پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرماندار کاشمر از خنثی‌سازی 4 عروسک بمب‌گذاری شده خبر داد. آرژانتین قصد پیگیری همکاری با ایران را بر سر پرونده عامیان ندارد. و اولین انتخابات عربستان سعودی با حضور زنان امروز در این کشور برگزار شد. فرماندار کاشمر از خنثی‌سازی 4 عروسک بمب‌گذاری شده که به گفته او توسط زائران اربعین از عراق وارد ایران شده بودند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مهدی فروزان، فرماندار شهرستان کاشمر، 3 عدد از این عروسک‌ها توسط سپاه و 1 فقره توسط نیروی انتظامی کشف و خنثی شده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، روز جمعه از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داده و گفته بود که تاکنون بیش از 1000 زائر در این باره با پلیس تماس گرفتند. پیشتر معاون امنیتی وزیر کشور ایران از کشف مواد خطرناک در اسباب بازی‌های خریداری شده توسط زائران اربعین خبر داده و از مردم خواسته بود وسایل خریداری شده از عراق را برای کنترل به نیروهای انتظامی و امنیتی ارائه دهند. دولت جدید آرژانتین قصد ندارد موضوع همکاری با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 94 میلادی 21 سال پیش پیگیری کند. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، 2 سال پیش با ایران توافقی امضا کرد که بر اساس آن قرار بود در این زمینه یک کمیسیون حقیقتیاب متشکل تشکیل شود. بر اساس این توافق ایرانیان مظنون می توانستند تحت بازجویی قرار گیرند، ولی سال گذشته یکی از دادگاه‌های آرژانتین با اجرای این توافقنامه مخالفت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آرژانتین روز جمعه گزارش داد که موریسیو ماکری، رئیس جمهوری تازه آرژانتین، تمایلی به درخواست تجدید نظر از دادگاه در این باره ندارد. اولین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح روز شنبه در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای اولین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است. 900 زن و حدود 6000 مرد در این انتخابات ثبت نام کردند و بنابر قوانین عربستان فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مرد و زن نباید در یک محل صورت گیرد. اعطای حق رأی به زنان را ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی پذیرفت. همکنون همراه هستیم با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا. آقای شاهی بهتون سلام میکنم. با توجه به خبری که در خصوص انتخابات عربستان سعودی هست، اون چیزی که شاید بیش از هر چیز به نظر بیاد اینه که این انتخابات تا چه اندازه نتیجه سیاست‌هایی که اخیراً در عربستان داره اجرا میشه توسط ملک سلمان.
به نظر من انتخاباتی که ما امروز شاهدش هستیم نتیجه سیاست‌های پادشاه پیشین عربستان هست، ملک عبدالله. ملک عبدالله در سال 2005 اولین دور انتخابات محلی رو برگزار کرد و قول داد که در دوره بعدی انتخابات زنها هم سهیم این انتخابات باشند و شریک این انتخاب باشند. و عملا اتفاقی که امروز شاهدش هستیم، گرچه که بیشتر یک اتفاق نمادین هست تا چیزی که واقعا بتونه به شکل ساختاری تأثیری داشته باشه در روند سیاستگذاری عربستان سعودی، نتیجه سیاستگذاری در واقع رژیم سابق عربستان سعودی است.
تا چه اندازه فکر میکنید که این میتونه تأثیرگذار باشه با توجه به اینکه شما اشاره میکنید به این مسئله که این یک اتفاق نمادینه، تا چه اندازه میتونه تأثیرگذار باشه برای اینکه زنها بتونن وارد عرصه اجتماعی بشن و حتی محدودیت‌های دیگه‌ای رو که داشتن و بارها دربارش در رسانه‌ها صحبت شده، مثل حق رانندگی یا ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا همسر، بتونن به اون حقوق هم دست بیابن از قبل این فضایی که ایجاد شده؟
همینطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه تبعیضات جنسی در عربستان سعودی نهادینه شده و به شکل ساختاری اعمال میشه و این انتخابات همینطور که خدمتتون اشاره کردم بیشتر یک روند نمادین هست. تنها 978 به اصطلاح کاندیدای زن علاقمندی خودشون رو در شرکت در این انتخابات اعلام کردن، در صورتی که تقریبا 6000 نفر 5938 کاندیدای مرد همزمان دارن با اونها رقابت میکنن. اگر که درصد ثبت نام ها رو هم نگاه بکنید، در کشوری که تقریبا 31 میلیون در اون زندگی میکنه، 1,350,000 در واقع رای دهنده مرد قبل از انتخابات ثبت نام کرده بود برای رای دادن و تنها 130,000 زن در این ثبت نام ها شرکت کرده بودن. یعنی حتی اگر که ما به این داده های آماری هم نگاه بکنیم، میبینیم که حتی قشر وسیع زن ها هم در عربستان سعودی بهای آنچنانی به این انتخابات و در واقع قدرت این انتخابات ندادن. و باید خدمت شما عرض بکنم که شوراهای شهر در عربستان سعودی نهادهای مشورتی هستند. حتی به فرض مثال تمام این 978 زن کاندید هم اگر در انتخابات امروز موفق بشن، که این به نظر من محاله، باز هم این نهاد قدرت اجرایی نداره و نمیتونه روی روند سیاستگذاری کشور تأثیر بذاره. این در واقع در محدوده محلی هست و فقط در اون محدوده محلی این نهاد محلی میتونه مشورت بده، میتونه در واقع در پروسه مشورتی سیاستگذاری شرکت بکنه و هیچ گونه قدرت اجرایی نداره و نمیتونه داشته
باشه. با این وجود دلیل این فکر میکنید چیه که خود زنها هم حتی گفته شده، خبرگزاری ها هم گزارش کردن که زنها برای ثبت نام انگیزه کافی از خودشون نشون ندادند، حتی گفتن که موانع مختلفی داشته، از جمله مسئله کاغذبازی و عدم آگاهی زنها از روندی که وجود داره برای همین قضیه.
دو مسئله داره، یکی عدم انگیزه هست که صرفا توسط در بین زنهایی بوده که خب انگیزه های سیاسیشون بیشتر هست و بسیار منتقد هستن به در واقع سیاستگذاری های فعلی و سیاستگذاری های گذشته که به تبعیضات بر علیه زنان دامن زده و صرفا این انتخابات رو یک انتخابات نمادین میدونن و احساس میکنن که قرار نیست براشون دستاوردهای زیادی داشته باشه. اما یک قسمت دومی هم وجود داره، یک بعد دیگه هم وجود داره و بعد دیگه دقیقاً مرتبط است به مسائلی که شما اشاره کردید. یعنی واقعا موانع زیادی وجود داره برای حتی شرکت کردن، حتی رفتن و ثبت نام کردن در این انتخابات. مثلا خیلی از زنها به تنهایی نمیتونستن از منزل خارج بشن بدون در واقع رانندی که حالا مرد باشه یا مرتبط باشه به خانوادهشون، نمیتونستن خودشونو به محل در واقع ثبت نام ها برسونن. حتی کسایی که ثبت نام کردن و کسایی که حتی کاندید شدن، اینها نمیتونستن مستقیما مثلا با رای دهندگان مرد وارد مذاکره بشن، وارد صحبت کردن بشن. حتی کاندیدهای زن باید پشت پرده برای در واقع رای دهنده ها سخنرانی میکردن. یعنی موانع متاسفانه بسیار متعدد بوده و باعث شده حتی کسانی هم که به شکلی انگیزه سیاسی داشتن و دوست داشتن در این انتخابات شرکت بکنن، نتونن از این فرصت تاریخی که البته همینجور خدمتتون اشاره کردم بیشتر یک فرصت نمادین هست استفاده بکنن که وارد روند انتخابات بشن.
اما برکنار از این آقای شاهی، مسئله‌ای که وجود داره، مثلا یکی از مشاوران رسانه‌ای در ریاض به اسم منا ابو سلیمان به خبرگزاری به الجزیره گفته که این مسئله باعث میشه که همین به مسئله به رسمیت شناختن حق رأی زنان باعث میشه که یک گام به سمت برابری خواهی حقوق زنان برداشته بشه در عربستان سعودی. یعنی نگاه خوشبینانه ای هم وجود داره. تا چه اندازه این خوشبینی رو شما شریکین با این گروه از زنان؟
من در این خوشبینی سهیم هستم، در این که خب این یک حرکت نمادین هست و حداقل حکومت عربستان سعودی حق زنها رو به رسمیت شمرده که حداقل باید در روند تصمیم سازی، در روند سیاست گذاری سهیم باشن. حتی به شکل نمادینش به نظر من یک دستاورد بزرگی است. در تنها کشوری که زنها حتی حق رانندگی ندارن، حتی بدون اجازه کتبی والدینشون یا همسرشون، حتی اجازه ثبت نام در دانشگاه ها رو ندارن، حق خارج شدن از کشور رو ندارن، حتی حق دسترسی به مثلا مداوای پزشکی رو ندارن بدون اجازه در واقع رسمی والدین مردشون. خب این یک دستاورد خیلی بزرگیه و باید در واقع به فال نیک گرفته بشه. اما در این حال همینجور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، این بله. انتخابات و این نهادی که امروز چه کاندیدهای زن و چه کاندیدهای مرد دارن براش رقابت میکنن، این نهاد هیچ گونه قدرت اجرایی نداره و چون که قدرت اجرایی نداره بیشتر در واقع یک مسئله نمادین هست که شاید در بلند مدت بتونه فرهنگ سازی بکنه و شرایط رو برای در واقع برابری جنسی یک مقدار هموارتر بکنه.
سپاسگزارم افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا، که ما رو همراهی کردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه روسیه از ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی خواست اقدامهای خود را با روسیه و دولت سوریه هماهنگ کنند. آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری، وزیر خارجه آمریکا که قرار است در روزهای آتی به مسکو سفر کند، در صدد است بر لزوم همسو بودن روسیه با ائتلاف بین‌المللی تاکید کند. او افزود همچنان اکثر حملات هوایی روسیه در سوریه متوجه مخالفان اسد است و نه حکومت اسلامی. این در حال است که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بار دیگر اعلام کرد روسیه تنها کشور است که قانونا در سوریه مداخله نظامی کرده و کشورهای دیگر باید اقدامات خود را با روسیه و دولت سوریه هماهنگ کنند. لاوروف در نشست مطبوعاتی در ایتالیا اظهار داشت:
معتقد دو هستیم که تلاش برای تضعیف همزمان تروریست ها و دولت سوریه روی کرد سوال برانگیزی است. مشخصا حکومت اسلامی را نمیتوان صرفا با حملات هوایی نابود کرد و ارتش سوریه مهمترین نیروی است که با تروریست ها بر روی زمین میجنگد. به همین دلیل روسیه به درخواست دمشق جنگنده های خود را روانه سوریه کرد. بر این باوریم که تمام نیروها میتوانند در مبارزه با حکومت اسلامی کارآمد باشند، از جمله ارتش سوریه، گروههای کرد و اپوزیسیون میانه‌رو سوریه، و اگر کسانی هستند که میتوانند از این نبرد پشتیبانی هوایی کنند باید به این مبارزه بپیوندند.
جمعه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صراحتاً از حمایت مالی و تسلیحاتی کشورش از نیروهای دولتی سوریه و ارتش آزاد سوریه خبر داد و گفت چند واحد ارتش آزاد سوریه متشکل از بیش از 5000 نفر در کنار نیروهای دولتی در حمص، حما، حلب و رقه مشغول عملیات تهاجمی‌اند و ما از هر دوی آنها پشتیبانی هوایی می‌کنیم و به هر دو کمک‌های مالی و تسلیحاتی ارائه می‌دهیم. در واکنش مقامات غربی اعلام کردند که هرچند نمیتوانند صحت این اطلاعات را تایید کنند، اما از این تحول استقبال خواهند کرد. اما دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت روسیه طبق قراردادهای بین المللی به حکومت قانونی و ارتش سوریه کمک های نظامی میکند و شرکت نیروهای میانه رو که ارتباط با تروریست ها و افرادگرایان ندارند را در گفتگوهای سیاسی منتفی نمیداند. وی در پاسخ به این سوال که آیا مسکو آنگونه که رئیس جمهور روسیه گفته مخالفان اسد را تسلیح میکند گفت، روسیه از نیروهای مخالف تروریسم حمایت میکند. او خطاب به خبرنگاران افزود درگیر جزئیات نشوید. الکساندر نیوزوروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه در سوریه رویکرد مشخصی ندارد.
پوتین پس از الحاق کریمه با مشکلاتی روبرو شد که برای حل آنها شرق اوکراین را با آشوب کشید. در آنجا عملاً شکست خورد و برای سرپوش گذاشتن بر این حقیقت به سوریه رفت. البته این گفته که برای وی حمایت از اسد حیاتی است واقعیت دارد، اما به مراتب مهمتر است که غرب را به تعامل وادارد، نه تنها به انزوای پوتین خاتمه دهند که درباره تعیین حوزه‌های نفوذ در جهان پشت میز مذاکره بنشینند. می‌بینیم که غرب تا حدودی شرایط این معامله را پذیرفته و مناقشه اوکراین به حاشیه رفته و اکنون از پوتین صرفاً می‌خواهند که اجازه دهد مناقشه سوریه حل شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پوتین پیچیدگی اوضاع سوریه را دست کم گرفته و اکنون ناچار است به تجدید رویکرد خود در سوریه تن دهد و با طرف مقابل به توافق برسد.
روسیه میگوید روی کردش در سوریه دو سویه است و در حالی که در وهله نخست باید از راه نظامی بر تروریسم بین المللی غلبه شود، حل بحران سوریه تنها از طریق سیاسی امکان پذیر است.
آن رئیس کیا گزارش می‌دهد؟